أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که بعد از نسخ وجوب فعل، آیا حکم به جواز یا استحباب عمل می شود یا اینکه حکم به هیچ یک از احکام اربعه باقیه نمی شه، مرحوم آخون در مقام اول بعض که مقتضای دلیل ناسخ و منسوخ باشه فرموده بودن که هیچ یک از ناسخ و منسوخ دلالتی بر بقای جواز، چه جواز به معنای عام، چه جواز به معنای اخص، چه حکمی از احکام دیگر، هیچ دلالتی ندارد به هیچ قسم از اقسام دلالت، چه مطابقی، چه تضمنی، چه التزامی، بلکه برای تعیین کل واحد من الاحکام الاربعه الباقیه باید به دلیل خاص استناد بشه، دلیل باید اقامه بشه، به لا ناسخ و منسوخ به تنهایی نمیتوانند اون را اثبات میکنند. در مقام اول فرمایش مرحوم آخون این بود، در مقام دوم که فرمودن اصل مقتضای اصل عملی براءت از حرمت هست و استصحاب جواز جاری نمیشه. نسبت به همونطور که دیروز هم اشاره شد، نسبت به هر دو قسمت از فرمایش مرحوم آخون، یعنی در اونجا که فرمودن در هر دو مقام، اشکال و مناقشه در کلمات فی الجمله وجود داره. نسبت به مقام اول که مقتضای دلیل ناسخ و منسوخ باشه یک اشکال و مناقشه در کتب اصولی متقدم ذکر شده، در قوانین و قوانین از کتب اصولی متقدم هم این اشکال مطرح شده، البته جواب هم داده شده، ولی اصل اشکال از سابق مطرح بوده و اون اشکال عبارت از این بود که گفتن وجوب عبارت است از جواز فعل مع المنع من الترک. بنابراین ما اگر دلیل منسوخ را با دلیل ناسخ مجموعاً در نظر بگیریم، نتیجه می شود بقای جواز، حکم جواز، یعنی از جهت جواز به معنای عام مشکلی در استفاده از مجموع نداریم. دلیل ناسخ و منسوخ مجموعا دلالت می کنه بر این جواز. این مطلبی که گفته شده با این تقریب که خب وجوب که دلیل منسوخ دلالت بر او می کرد، جواز الفعل مع المنع من الترک هست، مفاد دلیل منسوخ اینه. دلیل ناسخ هم وقتی آمد، مفاد دلیل ناسخ رفع وجوب هست. دلیل ناسخ فقط اون منع من الترک را نفی میکنه، دلالت میکنه بر ارتفاع فصل وجوب که منع من الترکه، اما دلالت بر ارتفاع اون جنس وجوب که جواز فعل بود، دلالت بر ارتفاع جواز نداره. بنابراین مقتضای جمع بین دلیل ناسخ و منسوخ این هست که حکم به بقای جواز به معنای عام بشود. چون جنس وجوب که جواز بود دلیل بر ارتفاع او ثابت نشد، دلیل بر وجود او همون دلیل منسوخ بود، ارتفاع دلیل بر ارتفاع نداریم، روی حساب به همون عکس میکنیم. بل این جواز به معنای اعم ثابت میشود که در قالب یکی از احکام ثلاثه استحباب، کراهت و اباحه هست، اباحه به معنای اخ هست. بلکه همونطور که در قوانین هم آمده، بعضی ها گفتن که اصلا جواز به معنای اخص هم ثابت میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اباحه این دلیل ناسخ اومده منع من ترک را برداشته دیگه، منع من ترک برداشته بشه، رفع منع من ترک یستلزم جواز ترک را، پس جواز ترک از دلیل ناسخ استفاده می شود، جواز ترک از دلیل ناسخ استفاده می شه. این جواز ترک را که ضمیمه بکنیم به جواز فعل که اون جنس بوده، نتیجه این می شه که اباحه به معنای اخذ، هم فعل جایز می شود هم ترک جایز می شه. نتیجه جمع بین دلیل ناسخ و منسوخ اباحه به معنای اخص میشه، جواز به معنای اخص میشه. این بله تقریب این اشکالی است که در اینجا شده، و به عبارت دیگر تقریبی هست برای اینکه از خود دلیل ناسخ و منسوخ مجموعاً استفاده میشود بقای جواز، یا جواز به معنای اعم حداقل، یا بلکه بالاتر جواز به معنای اخص. این که گفته میشه در ادامه همین تقریب اومده که این که گفته شده به این که تحقق جنس متقوم هست و متوقف هست بر فصل، و با این ادام فصل که مقوم برای جنس بوده دیگه جنس قابلیت بقا را نداره، با ارتفاع فصل جنس قابلیت بقا را نداره، این در جایی هست که به جای اون فصل یک فصل مقوم دیگه جانشین نشده باشه، و الا اگه اون فصل قبلی رفته فصل دیگه آمده باشه، خب جنس قابلیت بقا را داره دیگه. حدیث این که الجنس ما عدم ما این ادامه الفصل جنس امکان بقا نداره، این مال جایی است که لم یخلفه فصل آخر، فصل دیگه در به عنوان جایگزین فصل سابق نیامده باشه. این اشکال که در کلمات در کتب اصولی متقدم بوده، ولی از این اشکال جواب داده شده. حالا اون جوابی که مرحوم آقای خویی در محاضرات دارن به یه نحوی در مصباح هم هست، ولی کاملش در محاضراته، جوابی که نسبت به این اشکال داده شده اینه که این ادعا که بعد ارتفاع الفصل جنس امکان بقا دارد و جنس باقی هست در ضمن فصل آخر، این مطلب در مرکبات حقیقی تمامه، مثل انسان، حیوان، امثال اینها از مرکبات بله حقیقیه که دارای جنس و فصل هستن، ترکیب حقیقی در اینها وجود داره. اما در اموری که بسیط هستن خارجن، در بساط خارجیه، این مطالب پیاده نمیشه. مورد کلام کجاست؟ مورد کلام احکام شرعیه هستن دیگه، احکام شرعیه اعتباری محض هستن، ابسط البساط هستن. با توجه به اینکه احکام شرعیه اعتباری محض هستن، مرکب حقیقی نیستن، روی حساب در مورد اینها معنا نداره که بگیم که این جنسشون رفته ولی بله فصلش رفته ولی جنس باقی هست. این مطلب در مورد اینها پیاده نمیشه. و اصول، چون اینا امور اعتباری شرعی هستند. در ادامه مرحوم آقای خوبی فرمودن اصولا اصلا احکام شرعیه معروف که وجوب و استحباب و کراهت و حرمت باشه و همینطور اباحه به معنای اخص، این احکام شرعیه اینها مجعول شرعی نیستن تا حرف ترکیب و بساطت در مورد اونها اصلا پیاده بشه. این احکام شرعیه اینها منتزه از اعتبار هستند. اونی رو که در مقام جل اتفاق میفته در مثل وجوب مثلا اینه که شارع اعتبار میکنه فعل را در ذمه عبد، در قسمت حرمت فعل اعتبار، در قسمت حرمت اعتبار میکنه حرمان العبد من الفعل، این فعل خاص. اونی که قابل جعل هست اینه در اعتبار فعل در ذمه عبد. اگر در کنار این اعتبار فعل در ذمه عبد ترخیص در ترک از مولا صادر بشود، عقل انتزاع میکنه استحباب را. استحباب انتزاع عقلی هست که انتزاع میشود از اعتبار فعل در ذمه عبد مع عدم ترخیص فترک. اگر ترخیص در ما ترخیص فترک، اگر ترخیص در ترک نیاید، عقل از این اعتباری که محقق شده و جعلی که اتفاق افتاده از او انتزای وجوب میکنه. وجوب امر انتزایی هست، نه اینکه خود وجوب مجعول شرعی باشه. خب ما هو المجعول، نتیجه این شد که ما هو المجعول همون اعتبار فعل در ذمه عبد در وجوب، موارد وجوب در حرمت هم اعتبار حرمان عبد. اینا امر بسیطی هستن، اعتبار امر بسیطی است، لا جنس له ولا فصل. از این فرمایش مرحوم آقای خویی در حقیقت دو تا مناقشه پیدا میشه، به دست می آید. مناقشه اول، اشکال اول اینه که اصلا وجوب مجعول شرعی نیست تا بحث بشه که مرکب هست یا بسیط. اشکال دوم اینه که اونی که مجعول شرعی هست خود اعتبار، اعتبار هم که بسیط دیگه، در غایت بساطر هست و در مورد او ترکیب جنس و فصل اینها معنا نداره. مناقشه مرحوم آقای خویی به این تقریب یا به این اشکالی که در کلمات متقدمین بوده، مناقشه ایشون اینه. هرچند در این فرمایشی که توضیح داده شد از کلام مرحوم آقای خویی، این قسمت از فرمایش مرحوم آقای خویی که فرمودن احکام اینها مجعول شرعی نیستند، وجوب، استحباب، کراهت، بله، حرمت، اینها مجعول شرعی نیستند. ما هو المجعول همون اعتبار خاص هست که عقل از او انتظام میکنه این احکام را. این قسمت از فرمایش مرحوم آقای خویی قبلا در مباحث سابق بیان شد که این فرمایش تمام نیست، این قسمت تمام نیست. خود وجوب امر جعلی هست، حرمت امر جعلی هست. در موارد وجوب اون بعض اعتبار میشه، طلب اعتبار میشه. اینطور نیست که خودش امر جعلی نباشه، مجرد انتزای از جعل باشه. نه، خود این امر جعلی هست. ولی با توجه به این که ما هو المجهول در وجوب، استحباب، حرمت، ما هو المجهول به حسب معنای عرفی معنای بسیطی هست، ترکیب ندارد، اجزا ندارد، اصل اشکال مرحوم آقای خویی، اصل مناقشه ایشون تمامه. که به هر حال این مطلب را، این که جنس یمکن بقاش مع ارتفاع الفصل، این مطالب در مورد احکام شرعیه پیاده نمی شود، چون حکم شرعی که وجوب باشه، در همین جا وجوب باشه، محل کلام که وجوب باشه، این امر مرکب نیست، این امر بسیطی هست. و وقتی امر بسیطی بود، در زمان سابق این امر بسیط وجود داشت، دلیل ناسخ هم اومده گفته این امر بسیط مرتفع شده، دیگه چیزی دیگه مرکب نبود که دلیل ناسخ یه جزش رو ببره یه جز دیگهش باقی بمونه، معنی نداره که اون امر بسیط واحدی که قبلا بوده دلیل ناسخ اومده گفته بله این از بین رفته. اصل اشکال مرحوم آقای خویی در اینجا که فرمودن این مطالب اگر تمام باشد در مرکبات حقیقیه تمام، در احکام شرعیه تمام نیست، چون ما هو المجعول امر بسیطی هست، امر ذات اجزا نیست، اصل اشکال تمام، اصل مناقشه تمام، ولو در بیان این مناقشه یه مطالبی در کلام مرحوم آقای خویی هست که قبلا توضیح داده شد که مطالب تمام نیست. این اشکال اول نسبت به کلام مرحوم آخون در قسمت اول، در مقام اول که مرحوم آخون فرموده بودن از دلیل ناسخ و منسوخ نمیتوان به دست آورد حکمی از احکام را. اشکال دومی که به این فرمایش مرحوم آخون در مقام دوم در مقام اول شده که این اشکال در کلام مرحوم آقای تبریزی هست، اینه که فرمودن اگرچه خطاب منسوخ و خطاب ناسخ را ما به تنهایی در نظر بگیریم، فی حد نفسهی در نظر بگیریم، اینا دلالت نمی کنن بر شیئی از احکام اربعه، بر شیء از احکام اربعه باقیه و نه بر جواز به معنای اهم، اینو اختزار ندارد، ولی اطلاق مقامی خطاب ناسخ که دلالت می کند بر رفع وجوب، اطلاق مقامی خطاب ناسخ اختزار می کند که حرمت در بین ثابت نیست، با اطلاق مقامی حرمت نفع میشه، حرمت نفع شد یعنی همون جواز به معنای عام که در قالب یکی از احکام ثلاثه باقیه هست. چطور اطلاق مقامی اقتضا میکنه؟ فرمودن به خاطر این که خب در اینجا مفروض اینه که در زمان سابق برای فعل وجوب جعل شده بود، الان دلیل ناسخ اومده، مفاد دلیل ناسخ اینه هست که وجوب در کار نیست، الزام به فعل در کار نیست. در جایی که دلیل ناسخ آمده است و بیان میکنه که الزام به فعل در کار نیست، اگر در این مورد بعد ارتفاع الزام به فعل و وجوب اگر حرمت در کار بود، یعنی الزام به ترک در کار بود، شارع باید بیان بکنه، لکان علی شارع بیان این حرمت و الزام به ترک، وقتی بیان نکرد اطلاق مقامی دلیل ناسخ اقتضا میکنه که حرمت در کار نیست. اطلاق مقامی به همون معنایی که در جای دیگه گفته شده که از سکوت شارع در مقام بیان، از سکوت شارع استفاده این معنا میشه. در اینجا اگر حرمت در کار بود باید بیان میکنه. توضیحش اینه که به خاطر اینکه در اینجا در محل کلام که فرض این هست که بله خطاب ناسخ اومده الزام را برداشته و مفادش اینه که از این به بعد الزام به فعل در کار نیست، این که الزام به فعل را برداشته اگر الزام به ترک را بیان نکنه، متفاهم از این دلیل اینه که این فعل جایزه، نه الزام به فعل دارد نه الزام به ترک. با توجه به اینکه چنین برداشتی از رفع الزام مطلق می شود، اگر مراد جدی شارع در این موارد بله این مراد شعار حرمت واقعی این عمل باشه، بگوید که مرادش این باشه که از این به بعد حرام است، این رو باید بیان بکنه، و الا بیان نکنه از سکوت متکلم استفاده میشه که الزام به ترکی هم در کار نیست. بر این اساس اطلاق مقامی دلیل دلیل ناسخ اقتضا این رو میکنه. لا یقال که این اطلاق مقامی رو اینجوری بخوایم حساب کنیم نسبت به کراهت، نسبت به استحباب، اینها هم نسبت به اینها هم بیان نکرده دیگه، پس از سکوت باید استفاده بکنیم که اینها هم ثابت نیستن. در جواب از لایقال گفته میشه، گفته شده برای تبریزی فرمودن نه، نسبت به استحباب و کراهت اینطور نیست که بیان او لازم باشه. بیان استحباب، بیان کراهت، بیان اباحه به معنای اخص در این موردی که خطاب ناسخ مفادش دلیل رفع الزام به فعل هست، نه الزام به فعل برداشته شده، اما اینکه حالا استحباب داره یا استحباب نداره دیگه الزام به این نیست، الزام به بیان نیست که وظیفه اشاره بیان باشه که لولم یبین بگیم که لأخل به قرضه، اینطور نیست. اما نسبت به الزام به ترک چرا مسئله اینطوره، چون الزام در مورد الزام به اگر الزام به ترک باشه مراد جدی اشاره اینه که به هیچ نحوی نباید این عمل انجام بشه. خب اینجا جای بیانش همینه دیگه، اگر بله لازم، اگر این فعل فی حد نفسیه هر حرمت داشت باید بیان بشه، چون اگر الزام به فعل برداشته بشه بدون اشاره به اینکه از این به بعد ملزم از این به بعد الزام به ترک وجود داره، بدون اشاره به این مستفاد از متفاهم عرفی از مجموعی میشه که حرمتی هم در کار نیست. در همون مثالهایی که مرحوم آخون فرموده بودن که ممکنه بعضی از موارد رفع الزام همراه باشه با مفسده در فعل، نه اون مثال صوم وصال و صوم صمت و امثال اینها دیگه، که در بعضی از موارد حرمت هست، اگر شعار حرمت را بیان نکنه بعد رفع وجود حرمت را بیان نکنه متفاهم عرفی از مجموعه دلیلی میشه که حرمتی هم در کار نیست. پس نتیجه این شد که بله برای استفاده جواز به معنای عام که عدم الحرمه باشد استفاده این و حکم کردن به این متوقف نیست بر قیام دلیل خاص. از همین مجموع ناسخ و منسوخ یا به تعبیر دقیق‌تر از اطلاق مقامی دلیل ناسخ این مطلب استفاده میشه. این اشکال اول. اشکال دوم. اشکال سومی که باز این اشکال هم در کلام مرحوم آقای تبریزی هست فرمود، اشکال سوم عبارت از اینه که اینکه مرحوم آخون به صورت مطلق و به نحو عام فرمودن که نه از خطاب ناسخ نه از خطاب منسوخ از هیچ یک از اینها استفاده نمی شود به هیچ نحوی از انهای دلالت که حکم عمل بعد رفع وجوب بعد نسخ الوجوب چه چیزی هست، اطلاق کلام مرحوم آخون تمام نیست، بلکه باید تفصیل داد بین مواردی که خطاب ناسخ و خطاب منسوخ بله ثابت میشوند، بین کیفیت خطاب ناسخ و خطاب منسوخ باید تفصیل بدیم. تفصیل به این نحو که اگر وجوبی که برای فعل سابقا ثابت شده این وجوب مدلول وضعی خطاب منسوخ باشد، خطاب منسوخ به دلالت وضعی دلالت بکنه بر وجوب، مثل این که بفرماید مثلا در خطاب منسوخ اینطور آمده باشد که ان الله فرض علیکم الفعل الکذایی، که با کلمه فرض بیان بشه وجوب و الزام به فعل را. خطاب منسوخ دلالتش بر وجوب اصطلاحی که الزام به فعل و منع به ترک و عدم ترخیص به ترک اگر به دلالت وضعی باشد، و بعد از گذشت زمان خطاب ناسخ که می آید، خطاب ناسخ مفادش این باشه که لا فرض فی هذا الفعل بعد هذا الیوم، در این فعلی که قبلا وجوب بود، مفروض بود، فرض الله بود، از این زمان به بعد دیگه فرض الله نیست. یا تعبیر بشود در خطاب ناسخ که لا وجوب فیه بعد ذالکه. البته وجوب بنابراین که کلمه وجوب دلالت بر وجوب اصطلاحی بکنه، نه وجوب به معنای ثبوت که با اعم از استحباب و با اینا جمع بشه. نه، وجوب اگر لا وجوب مراد از وجوب همون وجوب اصطلاحی باشد، در این فرض که خطاب منسوخ به دلالت وضعیه رفع الوجوب اثبات وجوب کرده، خطاب ناسخ هم همون وجوبی را وجوب را نفع کرده است با دلالت وضعیه، اون را نفع کرده است. در این فرض بعد از نسخ وجوب فرمایش مرحوم آخوند تمامه که لا دلالته، نه در دلیل ناسخ، نه در دلیل منسوخ و نه در مجموع دلالتی نیست بر جواز به معنای عام یا احکام دیگر که استحباب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه به معنای اخص باشه. چرا؟ به خاطر اینکه در این فرض معنای خطاب اون خطاب منسوخ اونی را که دلالت کرده معنای بسیطی را دلالت کرده، که خطاب ناسخ گفته همون معنای بسیط هم منتفی شده، دیگه چیزی دیگه در بین نیست، چیزی دیگه در منسوخ وجود نداشت که یک با رفع یک قسمت اون شیء آخر بخواهد باقی باشه. این در این فرض مطلب تمام، فرمایش مرحوم واقعون در این قسمت تمام. ولی اگر دلالت خطاب منسوخ بر وجوب، یعنی بر طلبی که لیس فیه ترخیص در ترک، دلالت بر او به دلالت وضعیه نبود بلکه به دلالت اطلاقیه بود، به اطلاق بود، همونطور که در بحث از صیغه امر در همون ابتدای بحث عوامر بیان شد که صیغه امر دلالتش بر وجوب بالاطلاق هست. در این که مفاد صیغه امر، آیا صیغه امر دلالت بر وجوب دارد یا دلالت بر وجوب ندارد، و اگر دلالت بر وجوب دارد دلالتش به چه کیفیتی هست، اختلاف نظر بود دیگه. یک نظر این بود که صیغه امر دلالت بر وجوب دارد به دلالت وضعیه، اصلا وضع برای این شده، برای نسبت طلبیه خاص شده که از او تعبیر به وجوب میشه. ولی نظر دیگر، قول دیگر که مختار محقق عراقی بوده و همینطور مختار مرحوم آقای تبریزی بوده، این بود که دلالت صیغه امر بر وجوب به اطلاق هست، با این تقریب که وجوب معنای وجوب به حسب مقام ثبوت، وجوب طلب مطلق هست، طلب بدون قید هست، در مقابل استحباب که طلب مع القید هست. استحباب طلب مع ترخیص فی ترک هست، وجوب طلب بدون قید، طلب مطلق بدون قید ترخیص در ترک. در مقام ثبوت فرق وجوب با استحباب اینه. با توجه به این فرق ثبوتی، اگر در مقام اثبات طلبی که انشاء شده است طلب مطلق باشه، طلب متعلق به فعل طلب مطلق باشه، و در مقام اثبات برای این طلب قیدی ذکر نشده باشد، از اطلاق در مقام اثبات کشف می شود که ما هو مراد مولا همون طلب مطلق هست ثبوتن، که طلب مطلق ثبوتی همون وجوب هست. از اطلاق در مقام اثبات کشف می شود که در مقام ثبوت هم طلب مقید نیست، بلکه طلب مطلق هست. خب اگر خطاب منسوخ که دلیل بر اصل وجوب بود در زمان سابق، دلالتش بر وجوب به دلالت اطلاقی بود نه به دلالت وضعیه، خطاب ناسخ هم که در زمان متأخر وارد می شود، خطاب ناسخ مفاد او رفع مفاد او فقط ترخیص در ترک باشد. اگر مفاد خطاب ناسخ هم ترخیص در ترک باشد، در این موارد فرض از مجموع خطاب ناسخ و منسوخ استفاده می شود که این عمل بعد نسخ الوجوب مستحب استحباب عمل استفاده میشه، نه فقط جواز به معنای عام. بله اگر خطاب منسوخ دلالتش بالوضع باشد و خطاب ناسخی که میآید خطاب ناسخ مفادش رفع طلب الزامی باشه، خطاب این مفادش ترخیص نباشه بلکه رفع طلب الزامی باشه، خب این برمیگرده به همون صورت قبلی دیگه، که این خطاب ناسخ اون طلب الزامی سابق را برداشته دیگه، خب اون خود اون مجموع رو که برداشته، که امر مجموع رو برداشته دیگه، چیزی دیگه دلیل بر بقای شیء آخری ما نداریم. اینکه حکم آخر چه چیزی هست، استحباب ثابت هست و اون طلب در قالب استحباب باقی هست دیگه دلیل نداریم. این قسمت که مفاد دلیل ناسخ رفع طلب الزامی باشد، این ملحق به فرض قبلی هست، ولی اگر مفاد دلیل ناسخ ترخیص در ترک باشد، مفاد دلیل ناسخ اگر ترخیص در ترک باشد، بعد ارتفاع وجوب حکم می شود به استحباب این عمل، چون دلیل منسوخ می گفت که این فعل واجب هست، به لحاظ زمان هم اطلاق داشت، چه در اون فتره خاص قبل از نسخ چه در بعد از نسخ، در اون زمان بعد از نسخ می گفت این بله مطلوبه. خطاب منسوخ می گفت که این به دلالت وضعیه دلالت بر به دلالت وضعیه طلب را دلالت می کرد و دلالتش بر وجوب با اطلاق بود، ولی اونی که لفظ دلالت می کرد در نایه منسوخ خود طلب بود، طلب را دلیل منسوخ دلالت می کرد به نحو مطلق من حیث زمان. در اون برهه‌ای که قبل از نسخ بود، چون ترخیص در ترک نیامده بود وجوب استفاده شده، ولی بعد از نسخ، بعد از آمدن نسخ که ناسخ هم میگوید از این به بعد مرخص در ترک هستی، مفاد دلیل ناسخ در حد ترخیص در ترک باشد، خب از در اینجا استفاده میشه که اون طلب سابق که به نحو مطلق مفاد دلیل بود همون هنوز بقا هست، از این به بعد می شود طلب استحبابی، قبلا طلب وجوبی بود ولی از این به بعد طلب استحبابی، چون نسبت به اصل و طلب که رافع نیامده، رافع من حیث و زمان نیامده، نسبت به اون قیدش که الزامی بودن و عدم و ترخیص به ترک بود، نسبت به او دلیل وارد شده، دلیل خاص که دلیل ناسخ باشه اومده اون را قیشی کرده، فقط اون قسمت الزام را قیشی کرده، نه نسبت به اصل طلب بخواهد رفع بکنه اون طلب را. روی این حساب نتیجه می شود استحباب. از برای توضیح بیشتر فرمودن که همانطور که اگر امر تعلق بگیره به فعلی که متعلق است به موضوع انحلالی، یعنی موضوع طلب انحلالی باشد که به تبع انحلالی بودن موضوع طلب خود طلب هم انحلالی میشه، حکم هم انحلالی میشه. مثل اینکه مولا بگوید جهزو موتاکم، به عدد افراد میت این وجوب و تجهیز ثابته، به عدد افراد میت این وجوب تجهیز منحل میشه و وجوبهای متعددی در بین هست. خطاب اگر خطاب اول که خطاب مطلق بود روی موضوع انحلالی رفته با این لسان وارد شده، ولی در ادامه خطاب ثانی آمده مفاد خطاب ثانی فقط همین مقدار باشه که در تجهیز میت غیر مسلم الزامی در بین نیست، لا الزام در فی تجهیز میت غیر مسلم. اگر در این موارد که به لحاظ موضوع انحلالی هست نسبت به بعضی از افراد موضوع نفی الزام بشه، در اینجا مقتضای جمع عرفی بین دو خطاب این هست که تجهیز میت کافر، میت غیر مسلم جائز بلکه مستحب هست. چرا؟ چون اون خطاب اول دلالت میکرد بر طلب در تجهیز هر میتی به نحو مطلق، ترخیص در ترک نداده بود، استفاده میشد وجوب تجهیز نسبت به هر میتی اعم از مسلم و غیر مسلم. خطاب ثانی اومده فقط الزام را برداشته، یعنی ترخیص در ترک داده، این ولی اصل و طلب را که خطاب ثانی بر نداشته، الزام در این تجهیز میت غیر مسلم را برداشته. و وقتی فقط الزام برداشته شده یعنی ترخیص در ترک ثابت شده با نفی الزام، نتیجه می شود که در اینجا نسبت به تجهیز میت مسلم حکم به وجوب می شود، نسبت به تجهیز میت غیر مسلم اگر مفاد دلیل ناسخ این باشه حکم به استحباب می شه. همونطور که در طلب متعلق به موضوع انحلالی که خود موضوع به لحاظ افرادش منحل هست متعدد هست حکم اینه، در جای همینطور هم اگر امر به فعلی تعلق بگیره که به حسب زمان انحلال داره، که خطابات احکام از این قبیل هستن که خطاب منسوخ که دلالت بر حکمی در حکمی میکرد مقتضای اطلاق این دلیل منسوخ این بود که این حکم در همه زمانها ثابت هست. خب خطاب منسوخ دلالت میکرد بر ثبوت حکم در همه زمانها و چون ترخیص در ترک نیامده بود، این عدم ترخیص در ترک را با اون خطاب دال بر طلب زمیمه می کردیم، نتیجه می شد وجوب فعل قبل از اینکه ناسخ بیاید وجوب فعل استفاده می شد. الان که بعد فترت من الزمان در خطاب ناسخ آمده است که لا الزام فی ذلک الفعل، مرخص مکلف میتواند این فعل را ترک بکنه. مفاد خطاب ناسخ اگر ثبوت ترخیص در ترک باشد و الزام را نفی بکنه، مقتضای جمع عرفی بین این خطاب ناسخ با این مفاد و خطاب منسوخی که مدلول وضعیش فقط طلب بود نه وجوب، مقتضای جمع عرفی بین خطابین اینه که این فعل بعد ارتفاع الوجوب و بعد نسخ الوجوب این فعل مورد طلب استحبابی هست، استحباب در این فعل ثابت میشه. یعنی اون چه که نتیجه این شد که اونی که با ورود خطاب ناسخ از بین میره و رفع میشود، اون الزام در طلب بوده، اون عدم و ترخیص در ترک بوده، اون ساقط شده، با دلیل ناسخ ساقط شده. اما اصل طلب دلیل ناسخ هیچ دلالتی بر رفع او ندارد، و چون دلالتی بر رفع او ندارد، اون حساب بله نتیجه جمع بین الخطابین می شود حکم به استحباب عمل بعد رفع، بعد نسخ و بعد رفع وجود. پس این که مرحوم آخون به نحو مطلق در مقام اول فرمودن خطاب ناسخ و خطاب منسوخ هیچ کدوم از اینها دلالت بر حکمی بعد نسخ الوجوب ندارد، به نحو مطلق فرمودن، این فرمایش مرحوم آخون تمام نیست، باید تفصیل بدهیم بین موارد، بین کیفیت دلالت خطاب ناسخ و خطاب منسوخ. در بعضی از صور این فرمایش مرحوم آخون تمامه، ولی در بعضی دیگر از صور باید ملتزم بشیم به اینکه حکم بعد رفع الوجوب هم استفاده می شود. این هم اشکال سومی است که در اینجا نسبت به این فرمایش مرحوم آخون در مقام دوم شده. کجا؟ دلیل منسوخ یا دلیل ناسخ؟ دلیل منسوخ، دلالت وضعی دلیل منسوخ، اگه با صيغه ام به کار رفته باشه، صيغه ام به کار رفته باشه، دلالت وضعی او اصل و طلبه، این که مطلوبه. طلبم طلب اعتباری و طلب انشایی، اصل و طلب رو دلالت داره. اما اینکه این طلب مطلق هست، یعنی بلا قید هست، یا طلب با قید هست، این رو وضع دلالتی ندارد و حکایتی نسبت به این قسمت نداره، با اطلاق و مقدمات حکمت به دست میاد دیگه. اطلاق همونطور که الفاظ به دلالت وضعیشون اگر دلالت بر امری بکنن عکس میشه به اونها، حجیت دارن، مدلول اطلاقی الفاظ هم کلام هم حجت هست دیگه. قبل از او چون بله به همون تعبیری که مرحوم تبریزی فرمودن، به حسب مقام اثبات این طلب مقید نشد، بلا قیدن ذکر شده، اطلاق در مقام اثبات کاشف از اینه که به حسب مقام ثبوت هم اون طلبی که اراده شده و در اینجا وجود داره طلب مطلق هست. قبل از ناسخ اونی که فهمیده میشه از دلیل اینه، ولی مدلول تفهیم دلیل با مدلول استعمالی یکی نیست. مدلول استعمالی یعنی اونی که با وضع به دست میآید شیء هست، ولی مدلول تفهیمی یه چیز دیگه زائد بر اون شده است. در همه موارد استفاده وجوب اینه، در مورد منسوخ هم همینه دیگه، مثل بقیه موارد وجوبی بود که با صیغه عام به کار رفته بیان شده باشه. قبل از آمدن ناسخ اینه، با توجه به اینکه مفادش این بود که نسبت به همه زمانها این طلب وجود داره، اختصاص به فتره دون فتره نداره، چون ادله احکام با قطع نظر از ناسخ در خود ادله احکام اطلاق من حیث الزمان وجود دارد، ولو این بله ادله خاصی مثل حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلال الی یوم القیامه و حرام و حرام الی یوم القیامه هم نباشه، خود اطلاق ادله احکام اقتضا دارد ثبوت این احکام را در طول زمان. خب مفادش این بود که طلب ثابت است، به دلالت وضعی دلالت میکرد بر ثبوت طلب، چه در زمان قبل از نسخ چه در زمان بعد از نسخ. قبل از نسخ ترخیز در ترک نبود، این طلب به لحاظ اون زمان شده طلب وجوبی، چون در اون زمان ترخیز در ترک نبود، برای بعد از اون زمان بله چون ترخیز در ترک ثابت شده، ذم ترخیز در ترک به اون طلبی که به نحو مطلق استفاده شده بود، ذم ترخیص در ترک به اون طلب نتیجه میدهد که این طلب طلب استحبابی است. این هم اشکال سوم.
دلیل ناسخ
نه 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 از زمان، از اون زمان نسخ به بعد، قبل از اون دلیل ناسخ ترخیص در ترک را از زمان نسخ به بعد داره اثبات میکنه، قبل از اون که ترخیص در ترک رو دلالت نداشت. چون مفاد دلیل ناسخ که ترخیص در ترک هست، از اون نسخ به بعد نسبت به قبلش هیچ تعرضی نداره. نسبت به قبلش که طلب مطلق بود بدون در ترخیص در ترک بود، کاشف برخلاف که ثابت نشده، ثابت نشده، پس اون حکم وجوبی بود دیگه. اینم بله اشکال سوم، که در این اشکال سوم در حقیقت حاصل فرمایش مرحوم آقای تبریزی این میشه که بین مبانی مختلف در اینکه وجوب دلالت صیغه امر بر وجوب به چه نحوی هست، ما باید تفصیل بدیم. یعنی مسئله مرتبط به اون می شود که علی بعض المبانی این مطلب تمام، این حکم به استحباب میشه، ولی اگر مبنای دیگر را، مبنای معروف که دلالت صیغه امر بر وجوب دلالت وضعی هست، خب معلومه دیگه این مطلب پیاده نمی شود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.